به صدای سرکار خانم آزاده نظر بلند خواهیم بود. ایشان معاون کتاب و فرهنگ مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران هستند. درود بر شما سرکار خانم نظر بلند، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام، روز شما هم بخیر، متشکرم از دعوتتون. سلام هم عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم.
درود بر شما خانم نظر بلند، خوشحالیم که با شما هم کلام هستیم. اجازه بفرمایید بدون هیچ مقدمه بریم سر بحث و طرح پاییزه کتاب. 15مین دوره است دیگه، درسته؟ اولا این عددش رو.
بله، 15مین دوره. این دوره 15مین دوره طرح فصلی کتاب هست که در کتابفروشی سراسر کشور اجرا میشه.
بله، تا 15 آبان هم مهلت ثبت نام بود.
بله دقیقاً تا 15 آبان مهلت ثبت نام بود، منتها طرح همزمان با هفته کتاب از 24 تا 30 آبان ماه اجرا میشه با شعار دانایی مانایی.
چند تا کتاب من فکر کنم دیشب یا دیروز که عدد رو دیدم 780 کتاب فروشی ثبت نام کرده بودن، درسته یا بیشتر یا کمتر؟
بیشتر ثبت نام کرده بودن. 780 کتاب فروشی تعداد کتاب فروشی بود که تا اون لحظه مدارکشون تکمیل شده بود و ثبت نام هاشون تایید شده بود. بله. الان 817 کتاب فروشی از سراسر کشور به کتاب پیوستن.
چند تاش تهرانیان خانم؟ مشخصه؟
بله کاملا مشخصه. ما 817 کتاب فروش ثبت نامی کتاب فروشی داشتیم که 128 تا از این کتاب فروشی ها در استان تهران و 689 تا در سایر استان ها هستند.
بسیار عالی. و حالا در مورد خود شیوه کار توضیح بفرمایید، مکانیزم کار چگونه خواهد بود؟
پیش از این آیا من عذر میخوام ازت آقای احمد خالصی، آیا استانی وجود داره که در این طرح شرکت نکرده باشه؟
تمام استان ها توی این شهر طرح شرکت کردن، منتها میزان مشارکت یک مقدار متغیر هست. مثلا ما تهران رو در صدر داریم با 128 کتاب فروشی. بله. بعد از اون استان اصفهان با 85 کتاب فروشی، استان خراسان رضوی با 84 کتاب فروشی، استان قم 70 کتاب فروشی، آذربایجان شرقی 50 کتاب فروشی و از انتهای جدول هم اگر
دقیقاً همینطوره.
استان و بلوچستان 5 کتاب فروشی، ایلام 4 کتاب فروشی، خراسان شمالی 4، کوکیلو یا بوی رحمت 4 و هرمزگان هم با 4 کتاب فروشی در این طرح شرکت می‌کنه.
خب اون جاهایی که ما فکر می‌کنم نیازمند به کار فرهنگی ویژه‌تر هستیم، خیلی کم کار
آمار نشون میده. بله که ما در بعضی مناطق دچار مشکلیم. خانم نظر بولم متا این نسبت بین تهران و استان‌ها ظاهراً تغییر نکرده، همین نسبت‌ها بود، یعنی عدد و رقم واسه فرض ببینید خراسان شمالی یا بلوچستان در دوره قبل هم همین گونه بود، درسته؟
تقریبا همین نسبت حفظ شده. دلیلش هم اون مسائل سخت افزاری و زیر ساختی هست. در واقع تو بعض استان‌ها واقعا بیش از این کتاب فروشی نداریم که بخواد در طرح شرکت کنه. مثلا من خودم در بعد از طرح تابستانه کتاب با معاون محترم فرهنگی استان ایلام صحبت می‌کردم، ظاهرا در شهر ایران واقعا همون 4 کتاب فروشی فقط وجود داره و خب وقتی که امکانات زیرساختی برای انجام یک کاری فراهم نباشه قاعدتا شرایطش همچنان همون شکل قبل ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که یک مشارکتهایی رو بتونیم ایجاد کنیم، حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا ما در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران که به تأسیس و گسترش کتاب فروشی ها بیانجامه.
خب در مورد همین طرح پاییزه کتاب، این فرمایشی که میفرمایید درست، البته اینکه باید کتاب فروشی وجود داشته باشه، بعد خب حالا بخواد از این طرحا که به واقع طرح توزیع یارانه کتاب هم هست بخواد استفاده ببره، اما شما در طراحی و به تعبیر امروزی ها میگن ریل گذاری، چه تفاوتی نسبت به این 14 دوره قبل در نظر دارید که اعمال بشه؟
در این دوره از طرف با توجه به این که خب هم ما افزایش قیمت کتاب ها به در یکی دو سال اخیر داشتیم.
بله.
هم این که خریداران طرح‌های ما خب واقعا مشتاق به خرید در طرح بودن، برای همین ما تو طرح پاییزه کتاب سقف خرید مشتریان طرح رو از 150,000 تومان به 200,000 تومان افزایش دادیم.
از 150,000 تومان به 200,000 تومان.
وقت
درصد یارانه چطور؟
همون 20% یارانه هست که
قبلا. درصد یارانه همون 20%.
بله 20% یارانه خرید کتاب هست. ضمناً با توجه به شرایط کرونایی کشور، ما طرحی که سال جاری اجرا کردیم در تمام طرح‌ها فروش‌های غیر حضوری رو هم قابل ثبت کردیم در پنلمون، یعنی اگر کتاب فروشی مشتریانش رو از طریق شبکه‌های اجتماعی یا موارد شبیه این جذب می‌کنه، می‌تونه فروش طرح رو در پنل ما ثبت کنه و کتاب رو دست مشتری
بسونه. خانم نظر با حد اکثر یارانه اختصاصی برای هر کتاب فروشی چگونه محاسبه میشه؟ شیوه محاسبه چگونه است؟
المان‌های مختلفی رو ما در نظر میگیریم، از جمله متوسط مصرف دوره‌های قبلشون، متراژ کتاب فروشی، تعداد کتاب‌هایی که توی کتاب فروشی برای فروش عرضه میشه و موقعیت کتاب فروشی که آیا در مثلا مرکز شهر قرار گرفته یا در حومه شهر قرار داره. همه اینها با یه ضرایبی برای تعیین یارانه کتاب فروشی ها به کار میرن. ولی در کل باید این رو بگم، بالاخره محدودیت های اعتباری و یارانه‌ای داریم که باعث میشه اون سقفی که مطلوب و دلخواه کتاب فروشی ها و خود ما هست قابل اختصاص به همه کتاب فروشی ها نباشه.
چطور؟ یعنی به دلیل محدودیت بودجه؟ یعنی
محدودیت در بودجه کلیه طرح، یعنی ما یه عددی به عنوان یارانه‌ای که به بین کتاب فروشی ها توزیع میکنیم داریم.
اون عدد رو میشه بگید؟
الان برای این طرح 4 میلیارد تومان هست و خب 4 میلیارد رو شما اگه همینطوری هم پخش کنید بین 817 کتاب فروشی که الان شرکت کننده طرح هستن، واقعا رقم قابل ملاحظه‌ای به طور میانگین نمیشه.
بیاد دارید طرح پاییزه سال قبل چه عددی داشت؟
الان دقیقا در خاطرم نیست ولی فکر کنم یک حدود 2.5 میلیارد بود. حالا باید دقیق
افزایش خوبی داشته باشه.
افزایش داشتیم ولی جواب بود
افزایش داشتیم
نیست.
ولی از این طرف تعداد کتاب فروشی شرکت کننده هم افزایش داشته، تعداد مشتریان طرح به تدریج که ما طرح و اجرا میکنیم در دو ادوار مختلف بیشتر میشه چون افراد بیشتری طرح رو میشناسن. همینطور خب قیمت کتاب ها از پارسال تا امسال افزایش نسبتا قابل توجهی داشته.
و زمان تسویه حساب مشخصه؟ چه مدت طول میکشه تا تسویه حساب توسط کتاب فروشی صورت بگیره؟
ما سعی کردیم از تابستانه کتاب واقعا تلاش کردیم که این مدت زمان تسویه حساب رو به حداقل زمان ممکن برسونیم. توی تابستانه تقریبا کمتر از 10 روز کاری تسویه حسابمون رو انجام دادیم. امیدوارم توی طرح پاییزم این امکان با مساعدت معاونت محترم امور فرهنگی به وجود بیاد انشان. ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
زمان طرح هم فقط 7 روز دیگه درسته؟
دقیقاً مصادف با هفته کتاب اجرا میشه.
از 24 آبان تا 30 آبان. کتاب‌ها وقتی میگیم کتاب فروشی، همه چیزهایی که در کتاب فروشی عرضه میشه مشمول این یارانه میشه؟ مثلا کتاب‌های فرض بفرمایید کمک آموزشی یا اقلام دیگه، یا فقط کتاب‌های عمومی که وزارت ارشاد مجوز داده؟
طرح‌های فصل فروش کتاب معمولاً چون برای افزایش سطح مطالعه غیر موظف تعریف شدن شامل کتاب‌های عمومی کودک و نوجوان میشن و کتاب‌های کمک درسی رو ما از طرح خارج کردیم به خاطر اینکه عملاً اون کتاب‌های کمک درسی افزایش مطالعه موظف هستن نه مطالعه غیر موظف.
کتاب‌های افست هم نخواهند بود دیگه؟
کتاب‌های افست نخواهند بود با توجه به سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. کتاب‌های عمومی کودک و نوجوان و تو این طرح ما کتاب‌های دانشگاهی رو هم با توجه به شرایط خاص کشور که الان بالاخره همین نیازمند کمک هستن از جمله قشر دانشجو، تو این طرح کتاب‌های دانشجویی رو هم مشارکت دادیم و همه کتاب‌ها به جز کتاب‌های کمک درسی قابل فروش در پنل طرح هست.
بسیار. اون کالاهای فرهنگی که موجود هستن اونا محاسبه نمیشه چون بنا و هدف و انگیزه این طرح چیز دیگری است، اون هم گسترش فرهنگ کتابخوانی است. کتاب فروشی هایی که ثبت نام میکنن شرایط خاصی باید داشته باشن؟
شرایط خاصی نه، فقط باید شرایط عمومی یک واحد صنفی کتاب فروشی رو داشته باشن، پروانه کسب مجاز داشته باشن و یک مکان فیزیکی به نام کتاب فروشی.
اونه که در طرح‌های گذشته مثلا طرح تابستان شرکت کرده بودن اونام با دوباره ثبت نام بکنن از اول برن یا همون پرونده حساب میشه؟
نه ما کاملا حساب اون سوابق هر کتاب فروشی رو نگه میداریم، فقط کافیه که تمایل به ثبت نامشون و مشارکت در طرح جدید رو به ما اعلام کنن، مجددا لازم نیست ثبت نام کنن.
خب اگر کتاب فروشی ها شرط خواستن، خریداران هم که شرط خاصی ندارن هر کتابی که بخوان؟
بله خریداران با ارائه فقط کد ملی یا کارت ملیشون میتونم خرید کتاب رو انجام بدم.
و این قسمتی که من دوبارم پرسیدم چون خیلی هم حساس بودم روش، این خرید سایر کالاهای فرهنگی به ویژه کتاب‌های افست، به ویژه افست متاسفانه، وقت نظارتی صورت میگیره یا اینکه مکانیزم کار اینگونه است، شیوه کار اینگونه است که خود به خود اصلا نمیتونه اتفاق بیفته یا نیاز به نظارت داره؟
در هر صورت ما سعی میکنیم یک نظارت‌هایی رو داشته باشیم برای خریداران، تصمیم سمس ارسال میکنیم بعد از خریدشون، به صورت رندوم بعضی از خریدها رو چک میکنیم و قاعدتا هم در پنل کتاب فروشی ها اصلا اون کتاب های افست یا سایر محصولات قابل فروش نیستن که بخوان اونها رو ثبت کنن توی پنل.
خب نگرانی من پس در این مورد خوشبختانه بی‌مبناست و پرسش پایانیم البته هست. خب حالا این طرح ما جزئیاتش رو دریافتیم و آمار و ارقامی هم که ارائه کردید، هرچند نسبت به وضعیت کلی صنعت نشر میتونیم بگیم که مطلوب نیست، اما نسبت به گسترش کمی حداقل در نسبت با طرح‌های گذشته، طرح تابستانه و 14 دوره قبلی طرح هم آمار خوبی است. اما تأثیری که قرار این طرح در وضعیت نشر بذاره، در صنعت نشر بذاره، چگونه است خانم نظر بلند؟
حقیقتش این هستش که خود مبلغ یارانه واقعا در صنعت نشر ما عدد بزرگ نیست، حتی میشه گفت عدد مختصر و کوچیکی هست، اما در واقع این جریان یک فرهنگ سازی و یک موجی رو در بازار کتاب کشور ایجاد میکنه که ما امیدواریم که کتاب فروشی ها و خریداران کتاب بتونن از این موج و این فستیوال در واقع منتفع بشن و استفاده کنن. و نهایتا هدف غایی این هستش که همه این طرح‌ها و برنامه‌های مشابه و شبیه این برای این هستش که یادآور متذکر بشیم که فرهنگ کتابخانه نیازمند کمک به توسعه، نیازمند کمک به گسترش هست و بایستی حتما بهش توجه کنیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما سرکار خانم آزاده نظر بلند. امیدوارم که در اجرای این طرح، همینطور در برنامه‌هایی که یقیناً به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در پیش رو دارید، موفق باشید و ما بتونیم آینه‌ای باشیم برای همه صداهایی که شما اونجا ایجاد میکنید.
متشکرم، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.
تندرست باشید خانم، خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشید، خدا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
متشکرم که با ما در برنامه زنده هفت اقلیم همراه هستید. هفت اقلیم هست و کتاب و سخن پارسی شیرین آنچنان که قند.
پارسی قند است، شیرینی پارسی گویی را با بیان واژگان درست و بجا دوچندان کنید.
زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به جای اجیر بگوییم مزدور، به جای احتمالاً بگوییم چه بسا یا شاید. فارسی را پاس بداریم.
خب قند و پارسی رو شنیدید و ما همچنان با شما هستیم در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. این کتاب ترجیح بند ماست و در فرصت پیش رو قرار هست که به سراغ معرفی کتابی بریم، ارزنده، که نگاهی است به بزرگترین حماسه جهان، شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. کتابی منقح پیش روی من هست با نام شاهنامه فردوسی به زبان ساده برای جوانان نوشته مصطفی جمشیدی که دیباچه‌ای بر این کتاب دکتر میرجلال الدین کزازی نوشتن. یک کتاب سجلی است که جلد نخستش پیرامون ماست و قرار هست که به اتفاق کارشناس برنامه‌مون احمد خالصی پیرامون این کتاب صحبت کنیم. نشر ترنگ این کتاب رو منتشر کرده، ویرایش و تعلیقات این کتاب هم بر عهده سامان اصفهانی است. آقای خالصی، شاهنامه فردوسی به زبان ساده برای جوانان، در مورد کلیت کتاب توضیح برای شنوندگان میدین؟
خب اولا عرض کنم که مؤلف کتاب، اگر حالا مؤلف باید به کار ببریم یا
من یه خورده مکس کردم که دقیقا بگم تعلیق یا مثلا گردآوری یا بازنویسی.
آقای مصطفی جمشیدی که البته به آقای مصطفی جمشیدی داستان نویس نباید خلط بشن، آقای مصطفی جمشیدی در حوزه ادبیات و رمان و داستان چهره ناماشنایی هستن. این مؤلف عزیز ما که شاهنامه فردوسی رو برای جوانان به نثر درآوردن، طبق زندگی نامه خودنوشتی که در همین کتابم هم هست، خودشون رو چهره ادبی و فرهنگی و نویسنده و پژوهشگر محسوب نکردن، از انتساب به این فضاها تهاشی داشتن یا شاید هم تبرئه می‌خواستن بکنن، اما انصافا تلاششون تلاش قابل تحسینی بوده. ببینید آقای دکتر محمدیان، ما در تلاش‌های گذشته که برای تبدیل نظم شاهنامه به نثر داشتیم،
بله،
بسیاری معتقدن که موفق نبودیم.
بله،
اولا که تبدیل
در مورد خود موضوع البته هنوز یه نگاه دو سویه وجود داره ها، که آیا اصلا این کار لازم است،
ضروری است
یا ضروری یا اصلا آسیب زاست.
با توجه به اینکه در نظر بگیریم که شاهنامه شعر یا نظم یا هر دو یا شکل دیگر، شاید این جواب دادن به این سوال راحت تر باشه. بسیاری با این رویکرد که شعر تبدیل به نثر بشه، حالا این
بله،
تعبیر رو هم باید با تسامح به کار ببریم دیگه، عده‌ای معتقدن که نظم، شعر و نثر، خب
بله،
این تفکیک در مورد شاهنامه با این دقت نمیشه به کار برد. ابیاتی هست در شاهنامه که از جهت زیبایی شناختی، انسجام شاعران، خلاقیت بی‌نظیره، بعضی جا بپذیریم که نظمه و داره قصه رو بیان میکنه. من البته به دلایل کلان فرهنگی موافقم که تبدیل به نثر بشه برای جوانان. بپذیریم که جوان امروز شاهنامه نمیخونه، بپذیریم کل شاهنامه با این حجم در اختیار نوجوان و جوان امروز قرار نمیگیره. نوجوان و جوانی که با هالیوود آشناست، آخرین نسخه فیلم های هالیوود رو میبینه، حالا از تلویزیون خودمون، طبیعی است که باید یه مکانیزم های اتفاقاتی بیفته به شاهنامه علاقمند بشه.
به این دلیل به متن بر نمیگرده، این توجه نکردن به فضای برمیگرده که ما ایجاد
فرهنگی. بله بله، اون یک ضرورتی است. ببینید حالا توانایی و اون ذات شاهنامه رو هم در نظر بگیریم، از جهت توانایی قصه گویی فردوسی، حالا شما با لحن حماسی هم در ابتدا گفتید بزرگترین
حماسه جهان.
بله، حماسه جهان. حتی اگر کسی با این تعبیر شما مشکل داشته باشه، میپذیره که یکی از مطرح ترین حماسه هاست و بیشک در زبان فارسی ارجمند ترین به دلایل زبانی. اما اون چیزی که مهم کرده این کتاب رو، یعنی نسخه که داریم در موردش صحبت میکنیم، نثر و زبان و خوشخوان بودن این کتاب آقای دکتر محمدیان. یعنی کتاب خوشخوانیست، نوجوان اینو وقتی میگیره به راحتی میخونه. در تلاش های گذشته که بعضن برای نوجوانان و جوانان بود و بعضن هم نبود، مخاطر بزرگ سال داشت، اون خوشخوانی و روان خوندن انگار ما داریم یه رمان میخونیم، این از بین رفته بود. انتخاب ابیات، ابیات انتخاب خوب صورت گرفته، خلاصه کردن داستان ها خوب هست و بر اساس البته نسخه ژولمور رفتن، این رو من بله، توجیه نشدم چرا از این نسخه استفاده کردن،
جناب جمشیدی خالق مطلق استفاده
بله،
نکردن.
بله، نسخه این حد هست، حداقل میتونیم بگیم بعد از ژولمور جناب خالق مطلق و افرادی دیگر البته. و از طرف دیگه دیباچه کتاب که آقای دکتر کزازی نوشتند، خودش خب اعتباری به این تدوین میبخشه. خود این نام آقای دکتر کزازی که با فرهنگ و زبان فارسی گره خورده، خودش میتونیم بگیم تقریز ارزشمندیه و اعتبار میبخشه به کتاب. انتخاب بیت‌ها که گفتم درسته و خوبه، حالا در حد تورقی که من داشتم، به این دلیل که تلاش کرده اون جنبه شاعرانه اون بیت رو هم منتقل بکنه و در این حال در روند داستان یک پل باشه، یک واسطه باشه، یک ارتباطی باشه، بخشی از قصه رو میگه با یه بیت شاعرانه قشنگ داستان رو به جلو میبره و بعد بقیه رو با نثر میگه. آقای جمشیدی در مقدمه کتاب سه مؤلفه برای شاهنامه بله، قائل شدن، نظر شخصیشونه و درست هم هست. حالا اینکه تهدید و محدود بکنیم به سه بخش ممکنه دچار مشکل باشم من یا شما یا دیگری، اما این سه بخش وجود داره. یکی به زعم ایشون خدا محوری و توحید هست در شاهنامه، توجه فردوسی به خداوند و قدرت خداوند در جهان، دو دیگر خردگرایی و توجه به عقل که میدونیم صفت برجسته
به نام خداوند جان
بله،
خرد
همون ابتداست. و خرد واقعا در فردوسی به این معنا در ادبیات فارسی متأسفانه ادامه پیدا نکرد.
اون دوره اصلا تمام شد. بله، دوره خردگرایی در
اون دوره خردگرایی، حالا حتی فقط هم سبک خراسانی نیست، اون نگاه به ارزش خرد و تعریفی بله. که از خرد هست، خرد در ادبیات ما وقتی میره جلوتر تعریف دیگه پیدا میکنیم. پس دومی شد خردگرایی. سومین محور برجسته به زعم جناب جمشیدی در همین تدوین شاهنامه شادی و سرور و سرخوشی است که در بله. شاهنامه وجود داره و این هم نیاز جوان امروز یا مخاطب امروز شاد بشه محسوب کرد. در کل بخوام جمع‌بندی داشته باشم از ارزش این کتاب، تکرار میکنم اون خوشخوان بودن و روان بودن
همینطوره
که نو داریم یک رمان میخونیم، یک داستان میخونیم و اون ابیاتی هم که منتقل شده بجاز، تعدادشون نه خیلی کمه نه خیلی زیاده که فاصله بیفته و در خلاصه کردن داستان ها، برجسته کردن داستان ها، آقای جمشیدی زارن به همون سه محور خردگرایی، خداباوری و سرور و شادی توجه داشتن. هر بخشی از داستان و قصه و حکایت که تونسته این سه تا رو مطرح کنه اون رو ایشون منتقل کرد.
بله بسیار خوب. میدونید وقتی که به یه متن سطوری مثل شاهنامه نگاه میکنیم اون روابط ژرف بین ابیات رو میتونیم بفهمیم که اسطوره چقدر هوشمندانه این روابط رو ایجاد میکنه. شاید مثلا توجه نکردن به این روابط خاص، به این نکات ظریف در بازگردانی متن و صرفا بازگرداندنش به فارسی معاصر امروز، یک کمی تخفیف دادن ارزش ادبی اون اثر اصلی باشه. اینطوری هم میشه بهش نگاه کرد، میدونی. بنابراین یه توصیه اینه که کنار این نگاهمون رو از اون متن اصلی باز نگیریم به تعبیر.
خب این خود این کتاب خالی از متن اصلی نیست، اون ابیاتی بله. که انتخاب شده خب از متن اصلی است. تعبیر اسطوره به کار برید، من تو من یادداشت کرده بودم بگم به عمد نگفتم، ولی حالا بذارم به دریا بگم. بنده هم از فقدان نگاه میتولوژیک یا اسطوره شناختی در این کتاب یه مقدار تعجبم کردم، منتها شاید آقای جمشیدی بر اساس اون سه محور خردگرایی بله. سرور و شادی و خدا محوری چندان اون جزئیاتی که شما مد نظرتون هست، روابط انسانها و اون بود اسطوره شناختی که من مد نظرم هست رو چندان بهش توجه و نیاز نشتن. بپذیریم بالاخره با یک انتخاب ما مواجهیم.
همینطوره.
کسی اومده از شاهنامه انتخابی کرده، خلاصه کرده و تبدیل به نثر کرده. گریزی نداره که بر اساس معیارها و اصول و ضوابطی این انتخاب ها رو صورت بده. این انتخاب ها رو به شفافیت و صراحت آقای جمشیدی در مقدمه کتاب اعلام کردن و تا به انتها بهش پایبند بودن.
همینطور.
این نکته مهم و مزیت کتابه.
حالا بخوام کنار این مثلا از کتاب های هم دستش هم نام ببریم، میتونیم از گفتار دهقان یاد کنیم و یک پروژه ای رو هم، یک روندی رو هم خانم آتوسا صالحی در پیش گرفتن که برخی داستان ها رو آمدن و به نثر برگرداندن، اون برای نوجوانان هست. منتها زاویه نگاه خانم آتوسا صالحی خیلی خاصه. چطور؟ یعنی اون بخش های از شاهنامه رو که بار دراماتیک بیشتری دارن خیلی برجسته تر کرده. یک مثال ساده براتون بزنم و اون این است که در اون لحظه ای که دو نفر به آشپزخانه یا اون مطبخ و خورشخانه ضحاک راه پیدا میکنن تا یک نفر رو بکشن و یک نفر رو رها کنند،
بله،
معتقده که اون لحظه لحظه خیلی دراماتیکیه، اینکه یک نفر رو انتخاب کنی، یک نفر رو آزاد کنی و یک نفر رو بکشی. میدونی روی این لحظه های خاص مکس کرده، لحظه ها رو درنگ ایجاد کرده که مخاطب بیشتر به اون لحظه پی ببره. شاید فردوسی خودش در روایت این اسطوره از اون لحظه ها گذشته، شاید، اما این بخش هایی که به نظر میرسه که بار احساسی یا دراماتیک خاصی داره یه خود برجسته سازی شده تو روایت خانم صالحی.
در این روایتی که شما میگید اصل انگار بحث درام هست. من یادم هست دوره دانشکده وقتی شاهنامه میخوندیم در بحث رستم و اسفندیار کتابی منتشر شده بود، تراژدی رستم و اسفندیار.
بله.
استاد محترم آقای دکتر علی رواقی بر لفظ تراژدی مشکل داشتن. اینکه ما دقیقاً به معنای نوین و مدرن کلمه تراژدی، کمدی یا درام رو از شاهنامه طلب بکنیم، این خود دوچار بحث میکنه.
بله.
اینکه دقیقاً بگیم همه شاهنامه درامه یا حتی داستان رستم و سهراب تراژدی است، با دقیق معنای تراژدی
غمنامه نام گذاشته بودن،
غمنامه بد کردن. بله. آخه غم مطلق هم نیست،
یعنی
غمنامه نیست به اون معنا. بنابراین برمیگرده به اینکه موزه و ایستار تدوینگر کتاب چیست یا کسی که اون طرح و پروژه داره، خانم
صالحی
بر اساس رویکرد دراماتیک رفتن، آقای جمشیدی رویکرد دیگر، خانم طاهری مشت هم شاهنامه رو برای کودکان دارن کار میکنن، مخاطبشون کودکه و اون اصول فرق میکنه. اینجا کودک با ظرفیت ادبی متفاوتی با شاهنامه مواجه میشه.
بسیار خوب، فکر کنم اتفاق خوبی افتاد که ما به بهانه این کتاب رجعتی هم به متن‌های دیگر کردیم. از اونها هم نام بردیم. بریم فراز کوتاهی از این متن رو برای شما بخونیم. کشتن رستم پیل سپید را. رستم گرز گران را بالا برد و آن چنان بر سرش کوبید که خم شد و پیکرش خار و زبون بر زمین افتاد. آنگاه دوباره برگشت و به خواب عمیق رفت. سحرگاهان که خبر کشته شدن پیل به دست رستم به زال رسید، بگفتا دریغ از چنان جند پیل که بودی خروشان چو دریای نیل. در بسیاری از رزمها همین پیل با حمله بر سپاه دشمن آنها را شکست و فراری می داد، ولی اگرچه که در رزم پیروزگر بودی به از او رستم زال زر. فرازی از کتاب شاهنامه فردوسی به زبان ساده برای جوانان نوشته ی آقای مصطفی جمشیدی رو برای شما خواندم در هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. در هر عصرانه بجز آدینه ها میتونید شنونده برنامه زنده هفت اقلیم باشید، برنامه‌ای که با موضوع کتاب و کتابخوانی از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم شما عزیزان میشه. در فرصت‌های پیشین با دبیر تحریریه خبرگزاری کتاب ایران صحبت کردیم، در مورد برنامه‌های جدید این خبرگزاری با ایشان گفتگو کردیم. همینطور پس از اون گفتگو کردیم با سرکار خانم آزاده نظر بلند در مورد طرح پاییزه کتاب، کلن چند و چون این طرح رو بیرون کشیدیم و امیدواریم که این طرح به ویژه در ایام هفته کتاب به خوبی برگزار بشه و ما هم بازتاب دهنده و گزارش کننده همه رویدادهایی باشیم که در متن این طرح اتفاق میفته. این لحظه میهمان عزیز و ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و این دم ما میزبان حضور صدای جناب آقای حسین سفری خواهیم بود. ایشان معاون اقتصاد و فرهنگ مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران هستند. درود بر شما جناب آقای سفری، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه‌تون و برنامه خوب هفته اقلیم در خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب سفری. بنده هم عرض ادب دارم خدمتتون، خوشحالم با حضرت عالی هم کلام هستم و بحث ما هم خب در مورد نمایشگاه مجازی کتاب تهران هست. جناب سفری، پس از اینکه خب ویروس کرونا متاسفانه شیوع پیدا کرد و اعلام شد که با هدف کمک به اقتصاد نشر به خاطر تعطیلی نمایشگاه کتاب طرحی رو وزارت ارشاد ارائه خواهد داد، حالا مؤسسه خانه کتاب، و رسیدیم بالاخره به این تجربه نخستی که داریم، نمایشگاه مجازی کتاب تهران. در خبرها بود که از همه ناشران و توزیع کنندگان کتاب‌های خارجی دعوت شده. زمان این نمایشگاه تا اونجا که من می‌دونم هنوز مشخص نشده، درسته؟
بله، خدمت شما عرض کنم، اگر اجازه من یک توضیح مختصری
بفرمایید. مقدمتا بفرمایید، من پرسش رو جزئی تر کنم.
فرمایش حضرت عالی کاملا دقیق بود و حساب شده، چون این یکی از طرح‌های